Assalamualaikum, jangan lagi sedang mandi tadi.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berjumpa dengan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berjumpa dengan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berjumpa dengan kami. مباحث و مطالب جلسه گذشته است. اگر شما صحبت اولیه بامیانگان عزیز و ارجمند به عنوان صحبت های مقدماتی دارید بفرمایید تا من سوالاتی را خدمت شما مطرح کنم. اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام خدمت حضرت عالی و همه عزیزان همکار شبکه سلام و همه بینندگان عزیز، عرض تسلیت تحریب حرم مطهر عسکریین و شهادت امام سجاد سلام الله علیه و ایام سوگواری آقا حضرت الله الحسین که پیشگاه مقدس آقا و ایهت ارواب و نالسراب و نالسراب صدا و همه پویندگان راه امامت و ولایت حق و حقیقت و آزادگان و آزاد اندیشان در خدمت حضرت عالی هستم. اگر فرمایشی و سؤالی هست ما بدون مقدمه برنامه رو شروع کنیم که اگر میشه یه مقداری بعضی از دوستان مرتب به ما هم مراجعه می کنند که بگن ما هفته ها پشت خط میمانیم و میخواییم تماس بگیریم با شبکه سلام ولی فرصت نمیشه یا این دار بحث ها مختصر میشه که به تلفن بینندگان عزیز بیشتر بپردازیم انشاءالله.
حتما جناب عزیزی، ابن تیمیه در آثار خودش اشعار داره که دامن یزید رو از این جنایت مبرا کنه که در قتل امام حسین علیه السلام عامل اصلی در واقع قتل امام حسین علیه السلام هست و میخواد به نوعی یزید رو جدا بکنه از این ماجرا و شاید دیگه مثلا خودسری های ابن زیاد بوده یا دیگر عمال در این باره که البته این افکار و عقاید ابن تیمیه الان سرایت کرده و به نوعی داره دامن داده میشه و دربارش تبلیغ میشه، حالا ما از اینجا شروع کنیم که به چه دلیل ابن تیمیه اینطور اصرار داره و همچنین شما مطالبی که ابن تیمیه در دفاع از یزید داره برای ما سهرهاش رو اگر بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سخن حضرت عالی دو بخش داشت، یکی این که چرا ابن تیمیه و تابعینشون و امروز هم برخی از اهل سنت دارن از یزید دفاع میکنن. خب اینه که بحث جدایی هست که باید یه مداری بیشتر روی این سرمایه گذاری بشه و اینکه این آقا جان چرا دارن از یزید این شکل دفاع میکنن این یک بحثیه. و یکی این که آیا واقعا این برنامه ایشون تا چقدر درست هست یا درست نیست یه بحث دیگریه. من اول قبل از اینکه وارد بشم به تحقیقیت دستور یزید و شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه اجازه بدید یک عبارتی را از تفکازانی که از شخصیت های شیرینی اهل سنت هست و از بنیانگذاران ابن سلام هست. ایشون دلیلش رو آورده که چرا ما داریم از یزید دفاع میکنیم. یکی سقیقی همین علما ابن مذهب من لم یجوز لن علا یزید مع علمهم به انه یزید و علا ماجر و علا ذالک و یزید. میگه اگر کسی به ما اشکار کند علمای مذهب یعنی علمای اهل سنت کسانی هستند که نه تنها لعن یزید را جایز میدانند بلکه سنگی برابر لعنت یزید را هم جایز می دانند. ولی علت این که لعن یزید را علنی نمی کنند و دفاع می کنند تحامی ان یرتقی الی اعلا فالاعلا، برای این که ما اهل سنت می ترسیم این لعن به مراتب بالاتر هم برسه. یعنی اگر فرض ما لعن یزید را جایز شمردیم، خب لعن یزید به سبب سرایت می کند به لعن معاویه و لعن بعضی از افراد دیگر، و لذا ما همون در لعن یزید اضافی کارمون رو تمام می کنیم و مقاومت می کنیم و لعن او را جایز نمی داریم. لالله یرتقی الی الاعلا فالاعلا، شرع مقاصد جلد پنجم صفحه 311 با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره. ابن عساکر یک تعبیر زیبایی نقل می کند از یکی از فقهای بزرگ اهل سنت در رواتشون آقای بکی، میگه معاویه به منزلت حلقه الباب، معاویه به منزله حلقه در هست. خب زمان سابق درها دیگه زنگی نبود، یه حلقه داشتون حلقه را می زدن می مدن در رو باز می کردن. میگه یزید به منزله حلقه این در هست.
یزید را معاویه
اتهمناه علی من فوقه.
ببخشید جناب عزیزی، یزید یا معاویه؟
معاویه این داره.
بله
بله. آقای وکیل نسبت معاویه داره. ایشون میگه معاویه به منزله حضرت الباب.
بله.
من حرکه او اتهمناه علی من فوقه. هر کس این حلقه را بکوبد و به حرکت در بیاره و او را متهم میکنیم که میخواد به مراتب بالاتر برسه. کسانی که میدان به معاویه دادن، موقعیت معاویه را تثبیت کردن، دست او را باز گذاشتن به امثال او، و لذا ما در معاویه هم مقاومت میکنیم. دست او بعضی از علمای اهل سنت ما زیاد داریم که اصلا لعن معاویه را هم جایز میدانند. اصلا بعضی از اینها مثل محمد ابن عقیل از علمای مالکی مذهب اردن هست، کتاب مستقلی نوشته در اثبات لعن معاویه و مذمتهای معاویه و کارهای قدیمی که از معاویه بوده به نام النقای الکافیه، و چاپ شده و چاپشم عمدتاً در خارج از ایران شده، در بیروت و مصر چاپ شده و ما چاپ مصرش رو داریم. علی حال این شاید مثال ما عبارت از حفتادانی بود، خود ما اگر در یزید مقاومت میکنیم و لعن یزید رو جایز نمیشماریم و داریم دامن او را مبرا میکنیم به خاطر این که لعن لایر تبی الال اعلا فل اعلا. اما نکته دوم فرمایش حضرت عالی که ابن تیمیه این چنین داره از یزید حمایت میکنه و میخواد دامن یزید را از آلودگی به قتل آقای امام حسین مبرا کنه، خود اونهایی که با تاریخ سر کار دارند و مبرخینی که در این زمین حقایق رو نقل کردن ملاحظه کنن، میبینن برای این که عبارت ابن تیمیه یک عبارت بی اساسه، مخصوصا ایشون در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 از این کتاب جدید حج جزی عربستان سعودی، ایشون اونجا صراحت داره میگه ان یزید لم یعمر به قتل الحسین به اتفاق اهل نقل. یزید دستور قتل امام حسین رو نداده و تمام مورخین در این زمینه اتفاق نظر دارن، یعنی برای ادعای اجماع اهل نقل و مورخین را میکنه. در جلسه گذشته ما تقریبا بخشی از آرا و نظریات علما و بزرگان اهل سنت را در این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر کرده بیان کردیم و من به چند نمونه خیلی دقیق و ظریف باز اشاره میکنم. عزیزان تقاضا دارم این آدرس هایی که ما میدیم بیشتر توجه کنند. تمام این آدرس ها از منابع اهل سنت هست. در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 یزید ابن معاویه به والی مدینه ولید ابن قصه نامه می نویسه که میگه حسین ابن علی و عبدالله الزبیر را بگیر و بازار کن به بیعت فعیل انتنعا حضرت اعناقه ما بس از الیه به رؤوسه ما. اگر چنانکه امام حسین و عبدالله الزبیر از بیعت تعدیدی کردند گردن آنها را بزن و تلشون را برای من بفرست. و در چند جای دیگر این تغییر را آقای یعقوبی داره، البته در یعقوبی اختلاف از سریانگن شیعه از سریانگن خانیه، ولی اگر چنانکه که به جانب یعقوبی را ملاحظه کنه و دفاعی که از علما میکنه، دفاعی که از عقاید اهل سنت میکنه، من گمان میکنم که شبهی نمیماند در سنی بودن چیه هم باشه، چیه معتدل و نظرات برای دیگران مورد قبول هست. ابن اعظم کوفی از مورخین به نام اهل سنت هست، در تاریخش الفتوح جلد سوم صفحه 9 باز همین تعبیر رو داره، میگه فقط حسین ابن علی و عبدالرحمن ابن علی و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر ابن الخطاب اخذن علیفن لیس فیه رخصه فمن ابا علیک منهم حضرت اونقه و بس از کلا گرده.
و این نامه رو ببخشید، این جمله رو یزید چی میگه؟
نامه ایست که به حاکم مدینه می‌نویسه.
به حاکم مدینه،
و حاکم من عبدالله یزید ابن معاویه امیر المؤمنین الى الولید ابن عتبه. اول نامه ایشون نامه مفصل است، من فقط اون شاهد مثال رو میارم چون بخواد همه نامه رو بخوانیم فرصتی نیست. میگه اگر هر کدام یزیدها از بیعت ابا کردن فضل کنونه گردنش را بزن رب از کلی رعشه هر او را بفرست برای من. مشابه این تعبیر را خدری در تاریخ جلد پنجم صفحه 338 داره. آقای ابن جوزی باز از بزرگان اهل سنت هست، کتابی داره الرد علی المتعصب العنید، اصلا در لحن یزید و مذمت یزید کتاب رو نوشته، در صفحه 34 همین تعبیر رو داره. جناب آقای خوارزمی از بزرگان اهل سنت هست و تقریت بلند آوازه هست که ازش به احتق الخواطر تعبیر می کنند. ایشون در کتاب مکتب حسین جلد اول صفحه 180 همین تعبیر رو فنن ابا علیک منهم فضر قلوبه و بعد از کلنگ درسته هر کدامی از جنها از بیعت ابا کردن گردنش رو بزن و سرش رو به من بفرست. آقای زهبی که آدم متعصب و مورد تأیید تمام سند اهل سنت هست، در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 35 یک تعبیری دارد که یزید ابن معاویه به عبید الله سیاد حاکم کوفه نوشت شنیدم حسین داره به طرف کوفه میاد، از هر طرف عرصه را بر او تنگ کن و به وظیفت عمل بکن و در غیر این صورت تو در نزد من همانندی یک عبد خار خواهید بود و دای فقط له ابن زیاد و بعد به رأسه ایلی پیرو به دستور یزید عبید الله زیاد امام حسین را خوش و سرش را فرستاد به یزید. در تاریخ خلفا آقای سیوطی صفحه 207 همین تعبیر را نقل میکنه. جالب این هست آقای ابن عزیز دیگه از مورخین به نام اهل سنت هست و مورد تأیید همه هست، در الکامل جلد چهارم صفحه 127 و 128 نامه ای را که یزید به ابن عباس نوشته و پاسخ ابن عباس یزید را مفصل آورده و من تقاضا دارم بینندگان عزیز این عبارت هایی که در کامل ابن عزیز هست از قول ابن عباس حضر الامه دقت کنند. در پاسخ ابن عباس به یزید آمده بر این که یزید تو به من گفتی بر این که بیعت عبدالله زبیر را من قبول نکردم من آمد کردی یکای برای من جواهر بفرستیم و مورد رضایت تو بود و به من دستور دادی بر این که از تظاهر تو برای مردم بگم و قبض کینه تو را از قلب مردم بردارم. میگه این سگونه امکان پذیر است من از تو دفاع کنم؟ خیفت و قتلت حسینا و قطیان عبدالمطلب مطابی از دو جا و نجوم الاعلام من چگونه از تو دفاع کنم؟ تو حسین را کشتی و جوانان عبدالمطلب را به خاک خون کشیدی که اینها ستارگان هدایت بودند و لشکریان تو به دستور تو اینها در یک روز همه را به خاک خون کشاندن مرنبین به سبا مطلوبین به الارا مفتودین به دمها اینها در سرزمین کربلا با بدن قریان رها کردن و با لب عطشان اینها را کشتن و نه اینها را کفن کردن و نه اینها را دفن کردن لا مکفنین و لا مبسدین خطفا علیهم القیام و ینشأ بهم عرش الفتا در اون سرزمین بیابان کربلا ریگ دادها در بدن پاره پاره اون عزیزان تابش گرفت ریگها آمد روی بدنهای دست دست شده نشد در تا اون جایی که میگه حتی اطاع الله به قوم لم یشتکو فی دمائهم کفنوهم و اجلوهم چون که قبیله بنی عدد آمدن اونها رو دفن کردن میگه تلست به ناصل من نمیتوانم فراموش کنم اون جنایتی را که تو در حق امام حسین کردی و اهل بیت امام حسین کردی. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره میگه فنظر تبیه خیلی عذابتا لیت لله و لرسوله و لأهل بیته الذین ادعب الله عنهم الرده و تحرهم تبیرا آوری یعنی به دستور تو لشکریان از این جنایت را در حد امام حسین کردن به خاطر عذابتی که تو با خدا داشتی با پیغمبر و اهل بیتی که آیه تصویر در باره اونها نازل شده. این تعبیر از ابن عباس تعبیر خیلی زیباییه دیگه عذابتا منک لله و لرسوله و لاهل بیته بعد میگه کانکم قتلتم اهل بیت من الجد و الجرد گویا در کربلا آنچنان جنایت کردید که کانه شما اهل بیت جد و اهل بیت خوب را دارید این چنین از بین میبرید. این رو آقای ابن عزیز در کامل جلد چهارم صفحه 127 یعقوبی در تاریخ از جلد دوم صفحه 247 داره. آقای بدرزوری هم در انصاف الاسرار جلد دوم صفحه 85 همین تعبیر رو داره. بعد آقای دهمی در سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 319 ابن کثیر تبریزی در البدایت و النهایه جلد هشتم صفحه 109 آقای طبری در جلد پنجم تاریخ است صفحه 463 آقای ابن جوزی بزرگ در المنتظم جلد پنجم صفحه 341 تمام این قضایا را نقل می کنند و این سر بریده امام حسین را بردن به شام و سه شبانه روز سر امام حسین را آویزان کردند. اهل بیت امام حسین را به زنجیر بسته در برابر امام حسین نگه داشتن تمام این قضایا را نقل می کنه. خب این ها چیزی نیست که مختص به مسئله مخنف و یا شهر نهوب سید ابن طاووت رو یا مثل مقاطب امثال دیگری که شیعیان آوردن باشه. تمام مبرخان اهل سنت این قضیه را مفصل نقل کردن و من از عزیزان شنیدنده تقاضا دارم این عبارتی را که جناب آقای آلوسی یک شخصیت شناخته شده است و تلقی مسلک خود خیرالدین زرنگی در کتاب الاعلام وقتی آقای آلوسی را میخواد شرح حالش رو بنویسه میگه فقیهون مفسرون کیون کیون و تلقیون و تلقی مسلک آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 72 تا 74 مفصل این قضیه را نقل میکنه که حالا اگر فرصتی بشه در همین برنامه هم بعضی از فرازهای آقای آلوسی را برای عزیزان قرائت میکنم، ولی اگر همچنده نرسیدم از بینندگان عزیز تقاضا دارم تفسیر روح المعانی را جلد 26 صفحه 72 حتما ملاحظه کنند و مطالب خیلی زیبا و اساسی و مستدل و مستند ایشون رو در رابطه با یزید و کسانی که از یزید دفاع می کنند و کسانی که تمایل به دفاع از یزید دارند اونجا ایشون خیلی مفصل بیان کرده.
بله بسیار بسیار ممنون، متشکر. تمام مدارک، شواهد، مستندات بسیار قوی و گویا و جای جدا تعجب و تعجب داره که این گونه مثل روز روشن، خورشید تابان، همه حقایق روشن و مستدل وجود داره، ولی چگونه به خودشون اجازه میدن که در دفاع از یزید. خب این حرکت ها به هر حال همینطور که آقای تفتازانی گفته، اگر جلو لعنه یزید رو نگیریم به بالاتر شرایط میکنه و دیگه در واقع میتوان گفت یه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. جناب قزوینی، ابن تیمیه در یکی از کتابهاش نقل شده که ایشون گفته وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام به یزید رسید، یزید قلبش درد گرفت و ناراحت شد. این مطلب در چه کتابی از ایشون هست؟ مدرکش رو اگر برای ما بفرمایید و علت این که چنین ادعایی رو میکنه ابن تیمیه چیه؟
ایشون در کتاب رأس الحسین مشابه این مطلب رو داره، در مجموع فتاوا من قبلا هم عرض کردم داره و تعبیر خیلی صریحی که داره در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 و 73 در این کتاب جدید حدیثی عربستان سعودی ایشون در اینجا این تعبیر رو داره: فلم ما بلغ ذلک یزید اظهر التمتع علی ذلک و ظهر البقاء فی ذلک. خبر شهادت امام حسین وقتی به یزید رسید، قلب او به درد آمد و اظهار ناراحتی و درد کرد و گرگه در خانه از برای امام حسین بسان کرد و ادامه نده میگه: بلم یسبقه او حریما اسلم و اسلم اهل بیتی و اجازهم حتی ردهم الی بلده. اصلا حرم اهل بیت را حسیر نکردن، بلکه اونها را اکرام کرد و جوایز به اونها داد و به حرمشون و شهرشون برگردان. خب این تعبیر آقای ابن تیمیه این در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 هم هست، میگه: به اما قتل الحسین فلم یأمر به ولم یرضا به بل ظهر منه تعلم لقتله. اصلا دستور قتل امام حسین رو نداد و به این راضی هم نبود. وقتی خبر شهادت امام حسین را شنید، قلبش به درد آمد و اظهار تعلم کرد. خب در بعضی از جهان داره که میگه شروع کرد به عبید الله زیاد را لعنت کردن و پشت سر او حرف زدن که چرا عبید الله زیاد این چنین مظلومانه امام حسین را کشته و شهید کرده. این تعبیر در خود چیز هم هست در همون منهاج السنه دیگه، فقاتلوه حتی قتل شهیدا مظلوما رضی الله عنه، امام حسین را مظلومانه شهید کردن رضی الله عنه. در این زمین من توجه بینندگان عزیز را به این قضیه به این نکته جلب کنم و تقاضا دارم یه مقدار دقت بیشتری داشته باشم در این که عرض کردیم تمام کارهایی که نسبت به امام حسین انجام شد همه به دستور خود یزید بن معاویه بوده و اینها بدون دستور یزید هیچ کاری نمی کردن. در نامه که بلاغوری دیمه می نویسه که بلن ما کتب ابن زیاد الى یزید به قتل مسلم و بعد الیه برعتی و رعت آمی ابن قربه و رعت ابن سرعت و ما فعل بهم. عبید الله زیاد وقتی سر بریده حضرت مسلم و آمین و بعضی ها را فرستاد برای یزید، یزید دستور داد بر این که شنیده هم قد بلغنی انه حسینم توجه ایلال اراب و لئی المناظر و المطالق و عدد که الهیون وحکرت کل الاحتراز وحکت طلب دنه و خود به دهنه. میگه خلاصه تمام عرضه را در حسین تنگ کن، جاسوسها را از هر جهت تشدید کن و هر کسی را که کوچکترین دراهمی بود که با حسین ارتباط داره تمام اینها را بگیری به زندان بنداز. و جالب این میگه وجتب الی فی کل یوم بما یحدث من خبر انشاءالله، میگه هر روز تمام وقایعی که در کربلا میگذرد به من ببینید. وجتب الی فی کل یوم بما یحدث من خبر، هر اتفاقی میفته روز به روز قضایا را به من ببینید. این با این دستوری که میده این دعاهای بلاغری در انفاق الاشراف جلد دوم صفحه 85 در این صفحه‌های 12 میلی که جدیداً چاپ شده. خب این قضایا وقتی میاد بعضی از مبرخین هم صراحت دارن، مثلا خود طبری یک مبرخ جلد تیمیه میگه در تاریخ طبری موضوعات خیلی کم هست. ایشون در تاریخ جلد 50 صفحه 506 داره عبید الله زیاد وقتی امام حسین را خوش و عدد روح به رموز امیل آجازی حکم معاویه و سرمت قتل هم افضلن، وقتی سر شهدا را عبید الله زیاد برای یزید فرستاد در مرحله اول یزید خیلی خوشحال شد و هر کند بزاری که منزلت عبید الله اینجه نسبت به عبید الله زیاد خیلی خوشی شد و جوانش در آجو بودان چون ملن یلمس الا قلیلا حتی ندبه علا قتل حسین، خیلی نزد که از کشته شدن حسین تسلیمان شد و قم لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کنم ابن مرجانه را که چنین کرده. همین تعبیر را ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 318 در تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 20 آورده. ابن عثیر دمشقی، ابن عثیر جذری در کامل جلد چهارم صفحه 87 یه مقدار پرده رو بالا زده. عزیزان دقت کنند، میگه بلن ما وقت در رأس الحسین الى یزید حض و نهار و ابن زیاد اینده و زاده و قتله و سره ما فعل، وقتی سر امام حسین به یزید رسید نسبت به ابن زیاد خیلی محبت کرد و جوارزی برای او داد و از این کار خوشحال شد. ثم لم یلبث الا قلیل یسیرا حتی بلغه بغضا ناصله و لعنهم و تفقهم، خیلی نگذشت تا اینکه دید مردم به خاطر همین قضیه او را دشمن دارند و بغض کینه او در قلوب مردم آمده و مردم دارند یزید را لعنت میکنند و یزید را ناسزا میگن. من از عزیزان اهل سنت یا اونها که به دار توهم شدند و تحلیل ابن تیمیه در اونها اثر گذاشته و لعن یا یزید را معنی می کند، این عبارتی که ابن عزیز را در قاری رشد به دارون سفید اصابه هست بهتر کنند. حتا بلده هم بغزن ناسله و لعنه هم و تبه هم، این ناس خدا ناسه شیعه ها اهل مدینه اهل کوفه نه، خود مردم شام. به خاطر آنکه که حضرت زینب عمیده بنی هاشم سلام الله علیها و آبای ها به جد آسمون بکنشون سلام الله علیها کردن و جنایات یزید را در منطقه شامات برملا کردن و روشنگری کردن، خب مردم دیدن بر این که یزید به عنوان یک جنایتکار مطرحه و نگاه خود یزید در قلوب مردم جایگزین شد و شروع کردن یزید را لعنت کردن و ناسزا گفتن و فلد معلا قتل حسین به دنبال لعن مردم و بغض مردم و شفت مردم از دست امام حسین تقییبان شد. همین تغییر را آقای سیوطی از اسطوانه های علمی اهل سنت در تاریخ الخلفا صفحه 208 داره سهر به ابن زیاد به رؤوف انقلا یزید از سر به قتل این اولا ثم ندیما لما مقته المسلمون علی ذلک، اول خودخواه شدن داره به الله سیاد به بس اظهار ادامت شد به خاطر این که مسلمانها دید مسلمانها کینه و بغض یزید را در دل گرفتن و ابغضه الناس مردم بغض و کینه یزید را در دل گرفتن و جالب سیوطی میگه و حق لهم ان یقتلوا، و واقعا زیبنده هم بود که مردم کینه یزید را در دل داشته باشند. همین تعبیر را آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الصواعق المحرقه یک جلدی صفحه 119 این مطلب را داره. جناب آقای ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب الامین صفحه 48 همین تعبیر را داره، یعنی وقتی که قضیه شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در کربلا و بشارت اهل بیت پیغمبر و اون وضع پذیر در شام مطرح شد و اون سخنرانی تاریخی و کوبنده آقا امام سجاد در مسجد شام، و این باعث شد که خیلی از حوایدی را که معاویه نسبت به خودش و یزید نسبت به خودشون داشتند این مسائل کاملا رو آمد. شما ببینید سال سوم که وقتی یزید به درج ناظر میشه، فرزند یزید معاویه میره بالای منبر. شما اگر همین تعبیری را که آقای معاویه ابن یزید داره که این روز نهجر هیثمی در سوابق محرقه صفحه 134 داره، من عزیزان باز تقاضا میکنم این تعبیر معاویه پسر یزید را بعد از مرگ یزید رفت بالای منبر سخنرانی کرده، من جمله از صحبتهاش اینه: فلما بلغ سید المنبر فقال ان هذه الخلافه حبل الله، این خلافت اسلامی ریسمان الهی، و ان جدی معاویه نازع الامر اهله فمن هو احد من علی بن ابی طالب، جد من معاویه با علی که شایسته خلافت بود مناظره کرد و جدل کرد و جدال کرد، و رک بدکم ما تعلمون حتا عدد هنمیه و کار فی قبره رحیلا به جنوبه، جد معاویه اون کارهای خلافی که انجام داد رفت قبر با گناهانش اونجا در این هست. ثم دلد علی الامر و کار غیر اهل الله، پدرم یزید آمد خلافت رو تصاحب کرد و اهلیت نداشت، و نازع ابن بنت رسول الله با فرزند پیغمبر که نزاع و جنگ برخاست، تا اونجایی که میگه رفت در قبرش رهینن به جنوبه دستشون زده بود چه بد جایگاهی رفته، فقد تکل اسرت رسول الله فطرت پیغمبر رو مظلومانه کشت و ابا الخمر و خربت الکعبه، خمر را مباه دانست، کعبه را ویران کرد و پیرینه خلافت آفت را نزبانه درد کند بعدیشون میاد میگه من از اونجایی که خلافت حد اهل بین هست حاضر نیستم این خلافت را بر رو در یک ثانیه هم تصاحب کنم و مرتضایی که در تاریخ مطرحه و حتی مادر برگشت میگن از پشت پرده گفته دارم ای کار تو دستی حس بودی در تراب پارسه ها حال کرده بودم در جبالگان ها افکنده بودم برگشت گفت ما در ایجاد من لکه حز بودم ولی فرزند یزید نبودم و در جایگاهی که شایسته اهل بیت پیغمبر هست ندیده گشتم. البته در بعضی از تواریخ دست دوم و سوم هست و گفت شما ببینید کار به جایی میرسه که فرزند خود یزید میاد در یک مجمع عمومی این چنین علیه پدرش و جدش سخنرانی میکنه.
بله بسیار ممنون و متشکر همه شواهد گویا و بسیار روشن هست در این که در حال این هم یکی از این تعصب های جهان اسلام در قرن 21 هست که باید هنوز مدارک ارائه کنیم که یزید قاتل امام حسین علیه السلام هست. این بزرگ مظلومیت این انسان برجسته تاریخ بشریت هست که در حال شاید یکی از زوایای مظلومیت امام حسین علیه السلام همین باشه که ما برای این که قاتل اون رو معرفی کنیم باید به هر حال به مدارک و اسناد افرادی که به هر حال مورخانی هستن و انسانهایی تمسک پیدا بکنیم. جناب قزوینی در راستای همین افکار و اندیشه ها و به دنبال همین عقاید هست که اخیراً در برخی از نمازجمعه ها در برخی از شهرها اطلاعیه هایی پخش شده باز مبنی بر این که از یزید دفاع کردن، در واقع دفاعیه هایی از یزید بن معاویه پخش کردن. حالا این مطلب رو و تحلیلش و اینکه چرا این مطلب صورت گرفته و تا چه اندازه اصلا اینها به خودشون اجازه میدن که چه این کارهایی رو انجام بدن برای ما یک کوتاهی بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی و همچنین تلفن‌های دیگران از لحظه.
البته من
نمی‌گذاشتم
از کردم
یکی
از عزیزان از بندر عباس هستی گذاشتی که تمام داشتن گفتن و من گفتم اگر بشه خود اطلاعیه ها رو برای من تحت بزنن من این عبارتشون رو ببینم چون ما داریم در شبکه اسلامی شبکه جهانی و میلیون ها نفر دارم میبینن بدون این که ما مدرکی داشته باشیم به اتفاق گفته ها و یا شنیده ها حرفی بزنیم فردان میشه ما مثل بعضی هایی که بدون هیچ مدرکی حرفی میزنن بعد ما دلیل این خالی میگه ما شنیدیم. این رو در 4-5 دفعه برای من فرض کردن و عنوانشم این هست که موضع اهل سنت در مورد یزید بن معاویه. بعدیشون آمده یک عبارتی رو از ذهبی نقل کردن میگه اهل سنت وی را یعنی یزید را لعن و نسبه نمی کنند زیرا لعنت فرستادن بر مرده‌ای که خدا و پیغمبر او را لعنت نکرده جایز نیست. بعد شروع کرده میگه از یزید هیچ کسی که واقعا ثابت کند مستحق لعنت نیامده و نافذا گفتن به مسلمان فاسق این درست نیست و این از دین خارج نشده بوده و شروع کرده یک سری قضایای رو مطرح کردن. من واقعا وقتی این اطلاعیه رو خواندم اون هم در کشور ایران که افتخارش به تشیع و اهل بیت حتی اهل سنت من با بسیاری از علمای اهل سنت ارتباط داریم و قامت داریم و واقعا این عزیزان رو ما دوست می‌داریم و در ارتباطاتمون هم هر روز می‌افزاییم اینها نسبت به اهل بیت خلاصه حالا ما نمی‌کنیم در حد شیعه ولی خیلی زیاد تفاوت نظری بین نظر اینها و نظری که نسبت به اهل بیت ندارن چون قضیه عالی مقدس که اجل رسا رسالت قرار گرفته شده قل با اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا مثلا یکی از مسائل قربان امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما هست و رجوع مودت و اظهار مودت به این دو بزرگوار اصلا ریشه قرآنی دارد. ما می‌بینیم که مثلا بعضی از این آقایان میان تحت تأثیر تبلیغات وهابیت قرار می‌گیرن و تحت برنامه‌های تبحری یک سلسله اطلاعیه‌هایی رو صادر می‌کنن. من به این وسیله از عزیزان علمای اهل سنت، اونهایی که واقعا نسبت به اهل بیت پیغمبر عشق می‌ورزن و مودت و احترام و دفاعی از اونها را یک فرهنگ قرآنی میدانم تقاضا دارم. بحثهایی که ما امشب داشتیم، هفته گذشته داشتیم، اینها را دقت کنم و اگر باز ابهامی برای این عزیزان هست توسط همسایتی که الان زیر اسم ما در گیرنده ها هست ولی از دستهی.com تماس بگیرند و ما حاضریم در این زمینه مفصل با عزیزان صحبت کنیم و اگر وقت میخوان در طبقی سلام نظر خودشون رو بگن در این زمینه باز ما آمادگی داریم و این چنین نباشن که خدای نکرد فردای قیامت در برابر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیستن. و من باز این تعبیر رو اجازه میدید این سؤالی که از جزاری کردید مال آقای آلودی سلفی را بخوانم و انا اقول بعد از این که نظریه که بعضی از افراد افرادی را نسبت به یزید بیان می کنه میگه من آلوسی می گویم بل نزیگر می گوهد آزنی اندل خبیثه لم یکن مصدقم به رسالت نبی. یه عزیز در اطلاعی می خواهیم که یزید را مسلمان می دانند اگر خیلی هم بگه مسلمان فاسده، مسلمان فاسد رو نمی دلن کرد. آلوسی میگه آنچه که برای من محرزه این خبیث اصلا نمیکن مصدقن به رسالت نبی، اصلا رسالت پیغمبر رو ایشون قبول نداشته. و ان مجموع ما فعلا مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه و عبرت طیبی فی الحیات و بعد الممات و ما صدر منه من المخازی ليس قد ادلالتا على تصديقه من الغام بلدت من المتحف الشريف بدر. میگه این جنایاتی که نسبت به اهل بیتشون انجام داده کمتر از این نیست که ایشون یک مرد برهان رو به استعانت کرده باشه. تا اونجایی که ایشون میاد میگه بلو صلب ان الخبیثه کان مسلمن، برو بر فرض محال بگیم این خبیث یزید مسلمان بود، صحوبا مسلمین یا معنی علی کبائر مالا یحیط و به این رساب البیان، جنایات و معاصی و کبائری که در پرونده یزید هست از لب بیان نوت از بیان و عاطفه. بعد میگه و انا ازهر من آلوزی عقیدن گره ایلا جواز لعن مثله علا تحریف، مانند یزید را باید به اسم و شخصه لعن کرد و ظاهر انه لم یکن، آنچه که برای من ثابت ظاهرن توبه نکرده و احتمال توبه از اصل ایمانه، احتمال توبه یزید زمیتر از ایمان او هست. و اونجا بگه تلعنت الله عز و جل علیه و عبر انصاره و اعماله و شیعته. بعد بگه ملحق میشه ابن زیاد ابن زد و جماعتی بر یزید، لعنت خدا بر اینها و بر انصار اینها اعوان اینها و شیعه اینها. و بعد جالب هست و من مال علیه الى دوبتین، لعنت خدا بر یزید و انصار و اعوان و شیعه یزید و در کسانی که به طرف یزید تمامون پیدا می کنن الا روز قیامت. یعنی همون تعبیری که ما داریم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حتی محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی صالح، این رو یک عبارت دیگر جناب آقای آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی جلد 26 صفحه 72 الی 74 این مطلب رو نقل میکنه. این عزیزان اهل سنت و تواضع دارن این طور دچار توهم نشن، تحت تاثیر بعضی از تبلیغات مسموم قرار نگیرن و این چنین ناگاهانه از یزید و این جنایتکار بزرگ تاریخ بشریت این شکلی دفاع کنند.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک سوال رو خدمتتون تقدیم بکنم که پاسخش میکنم سگی اگر بکرده بفرمایید و بعد از این سوال شما چند از خطهای تلفنی رو بگیریم، گرچه سوالات ما هنوز باقی مونده ولی از اونجایی که میخوام یه دقایق بیشتری رو اختصاص بدیم تا بتونیم انشاءالله تماسهای عزیزان بیننده رو داشته باشیم، یک خبری باز منتشر شده که در کنفرانس اخیر دوحه در دوحه قطر کنفرانسی بوده و بعضی از علمای اهل سنت درباره ابولؤلؤ فیروز ایرانی که معروف هست قاتل خلیفه دوم بوده مطالبی بیان کردن. در این باره هم یک توضیحی بفرمایید و بعد از توضیحات شما انشاءالله تماشای عزیزان رو برقرار خواهید کرد.
البته اینجا دیگه تقریبا یه مدار جناب ازادی خط قرمز هست و در حقیقت رفتن روی خلاصه این هست، ولی من تأثیر رو من توضیح میدم که البته همون گوشم در خبرها آمد، در بعضی از رسانه ها، در ماهواره ها مطرح شد در این قضیه کنفرانس اخیر دوحه خدای برزانی و دیگران یکی از اعتراضاتشون به هیئت ایرانی تحلیل ایرانیان از قبر ابولؤلؤ در کاشان بوده. البته بعضی از شخصیت هایی از ایران رفته بودن اونجا مطالبی گفتن. حالا من کاری نده عبارت های آقای برزانی دارم و نه شرکت کنندگان در این کنفرانس و نه به جوابی که از عزیزان ایرانی دادن. من نسبت به همه نظر دارم ولی آنچه که من میتونم عنوان بیشتر است و عنوان یک تحلیلگر و پژوهشگر اینجا عرض کنم این که در تاریخ ثابت هست بر این که قضیه قتل خلیفه دوم توسط ابولؤلؤ انجام گرفت که این کاملا روشن و واضحه و هیچ شک و شبهه‌ای نیست. این رو آقایان مفصل در کتاباتون آوردن. آقای ابن عبدالبر از مبرخان بزرگ اهل سنت هست و کتابشون الحسیات فی معرفت الاصحاب جلد سوم صفحه 1152 مفصل آورده و جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى جلد 11 صفحه 274 و همچنین زحلی در سیر اعلام و نبلا و در تاریخ اسلام ابن عسیر و تدری همه آوردن و من فقط عبارتی را که آقای ابن عبدالبر آورده یک اشاره می کنم و رد می شن که میگه ابولؤلؤ جلد ابولؤلؤ مجبور است ولی در زبان ها ابولؤلؤ اسمای تمیز داره در آخرش ابولؤلؤ است به نام مغیره ابن شعبه بود یک بود آمد دید خلیفه دوم و از برخورد و عمل آقای مغیره شکایت کرد و گفت خیلی من تخییری میکنه و خراب زیادی برای من بسته و گفت که کارهایی میکنه کارها رو توضیح داد. خلیفه دوم گفت نه این چنین نیست و این کار آمده که تو داری این همه دستمزد برای تو بیشتر نیست. بعد میگه یکی از کارهایی که من انجام میدم آسیا درست میکنم. خلیفه دوم گفت اگر میشه برای ما یک آسیایی درست کنی. ایشون برگشت گفت قال ابولؤلؤ و مقبلا لنجرحن تتقدم بها ما بین المسجد و المغرب. این آسیایی برات درست کنم در هر درب عالم. خلاصه از او گفتگو میشه. در اینجا خلیفه دوم خندید و حاضری گفت ببین این غلام مغیره داره ما را تحقیق میکنه. تا اینکه آقای ابن عبدالبر دیگه برای صحبت کنم این غلام نصرانی بود و بعد جا میگن مجوسی بود. ایشون میگه نصرانی بود و جا عبد سکین لهو طرفان سلم با جرح عمر جرح همجور همه او ثلاثه اجر رجلا فی المسجد. تا ثم اخذ فلما اخذ دخل نفسه. ایشون هم خلیفه دوم رو جناب عمر رو مجبور کرد با این تابوی که دوتر بود دستش بود و 13 نفر دیگر رو هم در مسجد مجبور کرد که رو گرفتن. وقتی ایشون که در محاصره هست با همون تابوی که خلیفه دوم و 13 نفر رو مجروح کرده بود خودش رو کشت، در خودکشی کرد و بعد از کشتن هم در همون مدینه دفن شد. این رو تقریبا همه مورخین این گیر آوردن، طبری، ابن عزیز، ابن عبدالبر، زهری، همه و همه تا قرن پنجم و ششم هجری که ما تاریخ رو نگاه میکنیم همه در اتفاق آوردن بر این که این قضایا به این شکل صورت گرفته و وقتی تو رو دستگیر کردن با همون چاقو خودش رو کشت و از بین برد و در مدینه هم همونجا دفن شد. و یکی از منابع نام تبلیغ از آیت‌الله ماستانی کتابی داره به نام مجموعه الرسائل جلد دوم صفحه 395، در اینجا ایشون مفصل درباره قضیه ابوالعلوم مطرح کرده و ایشون میگه که در بعضی از کتب آمد ایشون مجوسی بود یا نصرانی بود. ایشون رد میکنه، میگه قطعا مسلمان بوده ایشون. فلوکان کافرا لم یکن مقبولا من الخلیفة المقام بالمدینه و دخول فی مسجد النبی. اگر واقعا مجوسی بود و نصرانی بود اصلا خلیفه او اجازه نمیداد اصلا در مدینه سکونت کنه، چون پیغمبر اکرم دستور داده بود اینها از مدینه بیرون بشن و اصلا یک مجوسی یا یک نصرانی جرأت ورود به مسجد را نداشت. این ایشون میفرماید مسلمان بودن برای ما محرم هست. برای آنچه که مطلب ما باید توجه کنیم عزیزان شیعه بین دقت بکنند، اینکه این قضیه در مدینه اتفاق افتاده و ایشون هم خودکشی کرده و این صراحت مورخان هست. ولی این که قضیه کاشان که این بابا شجاع الدین که به صورت جنام عبدالله هست، حالا این از کجا به این شکل در آمده و به چه نحوی هست، ما هر چی گشتیم در تاریخ بنده خودم خیلی تراز کردم که ببینم ریشه این قضیه به کجا برمیگرده. و همین امروز تقریبا 2 ساعت قبل از برنامه با برادر بسیار بزرگوارمان از مبرخین محاضر ما جناب آقای رسول جعفریان تماس داشتم، از ایشون هم خواستم آیا شما به یک مدرکی در این قضیه دسترسی داشتید. ایشون هم فرمود ما یک مدرک زنده ای که این که در کاشان هست همون ابوالعلو باشد و اینکه این از کجا آمده برای ما چیست هرمخی ما نتوانستیم. بعدم شاید ایشون چون ابوالعلو بوده مشابه بوده با قاتل خلیفه دوم، این قضیه رو مردم عوام اینجوری کردن. یک جمله ای از یکی از شخصیت های بنام شیعه و از مدافعین سخت کوش شیعه که در راه دفاع شیعه هم به شهادت رسیده نقل می کنم. این عزیزان تصور نکنم که ما در مقام دفاع هستیم، نه، ما بخوام حقیقت تاریخی روشن بشه. مرحوم قاضی نورالله ششتری صاحب کتاب اتقاب الحق و دقاج کتابی که در دفاع از اهل بیت نوشته، من گمان نمی کنم در تاریخ شیعه کسی همانند مرحوم قاضی نورالله ششتری از ولایت اهل بیت دفاع کرده باشه و در این راه هم به شهادت رسید. ایشون یک کتابی داره به نام مطالب النوافذ مصیبت ناصری ها، اخیراً چاپ شده در انتشارات جدید ما در 2 جلد این رو چاپ کرده. در جلد دوم صفحه 244 از ایشون نقل میکنه. من تقاضا دارم عین عبارت ایشون رو من میخوانم، عزیزان یه مقداری دقت کنن. خدا را نکرده ما به دست خودمون کاری انجام ندیم، با احساسات بعضی ها بازی کنیم. خدای اگر یک کار ما باعث بشه در گوشه کشورمون در افغانستان، پاکستان، عراق یا جاهای دیگر صدها و هزاران شیعه را به خاک خود بکشن. عبارت جناب قاضی نورالله ششتری این هست: هیچ یک از علمای امامیه فتوا به آنچه که در کاشان می‌گذرد ندادند. اینها کارهای افراد جز و ثبوت از خود درآورده‌اند. کتاب مصادق النوازد جلد دوم صفحه 340 و تاریخ این کتاب خیلی کتاب تندیه نسبت به بعضی از کارهایی که از خلفا بوده خیلی بتندی بیان شده. یعنی کتاب رو حتی خود بنده مطالب کتاب رو اصلا صلاح نمیبینم در جلسات عمومی مطالبشون رو نقل کنم چون عبارتها خیلی تنده، ولی ایشون با اون تندیها و با اون دفاع جانانه در حریم اهل بیت را امیرالمؤمنین داشت. هرگزم در این رابطه هم به شهادت رسید عبارت ایشون این هست.
بله.
اتفاقا تقاضا دارم یه مثالی رو این بنادا با احساسات در خود نکنیم که خدا نکرده بیاد در یک کنفرانس علمی به جای پرداختن به مباحث علمی بیاد یک قضایایی مطرح بشه که خدای نکرده اگر ما با این کار احساسی و عاطفیمون باعث ریختن خون یک انسان بیگناهی و مظلومی و دیدگی بشیم
من بسیار ممنون، متشکر. در حال من این رو عرض بکنم، حالا قبر ابوالعلی که در کاشان هست منظور به چی کشیش، من خودم اونجا رفتم و اون حالا ممکنه همون ابوالعلی نباشه، ولی خود این مزار یک روحانیت بسیار خاصی داره. من اونجا اثرات زیادی از همین روضه شریفه دیدم، ولی این نکته که جناب آقای قزوینی فرمان کاملا درست و دقیق هست که ما نباید حرکتی را انجام بدیم که احساسات دیگران جریحه دار بشه. یک توضیحی رو من میخوام اینجا خیلی کوتاه عرض کنم. میدونم وقتم گذشته دیگه فرمایشات آقای قزوینی هم به طور کامل مطرح شد و همه‌چیز رو روشن کرده. هر چه باشه باز اگر چیزی کسانی یه حرکاتی رو انجام بدن به هیچ وجه باز توجیه نمی کنه جنایت دیگران رو. یعنی شما جان از نمی فرمایید ما کاری نکنیم یا دیگران کاری نکنن بر مبنای عقاید یا عواطف خودشون که دیگران دست به کشتار بزن. یعنی حتی شدیدترین وجه رو نه در این خصوص، در هر خصوصی، در خصوص هر موردی، حالا العیاذ بالله، کسانی بیان مثلا حالا در این وضعیت، حتی در این وضعیت علمای بزرگ مثلا از اول فتوا دادن، حتی اگر توهین کسی به اهل بیت یا به پیامبر بکنه، الان فتوا نمیدن به قتل و اینها، چه برسه به اینکه اومدن مثلا یک مراسمی یا مراجعه کردن به یک قبری یا مثلا قاتل یک نفری رو ادعی بکن مثلا حالا احترام بکنن کسانی مجدد شاده بکنن برای خودشون که این جمعیت رو بکشن. به هر حال خشونت، کشتن، صدور فتوا، هدر دادن خون مسلمانان، هدر دادن خون انسانها و اگه نحو امکان این باطل هست. و ببینید چقدر اینها، من اینو بخوام عرض بکنم جناب قزوینی، تمام فرمایشات شما صحیح روی چشم روی دیده ملت قبول میکنید بر مبنای استدلال هست، ولی چقدر اینها تومی از استدلال و منطق هستن که در یک کنفرانس علمی به تعبیر شما میان چنین مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اینقدر عقاید کودکانه دارن و ما چه کنیم که سر و کارمون با چنین کودکانی هست که مبتلا هستیم و این آفت امت اسلام و جهان اسلام، و تا از این حرکات و از این عقاید بچگانه ما جدا نشیم قطعا و یقینا مشکلات ما حل نخواهد شد.
از این طرف آقای عبدالی من اجازه بدید بندازه یک دقیقه یک تعبیری دارد از آقایلار مصطفی قلی‌پایگانی از مراجع اعزام تصویر و فیلتر دیگر رو نقل میکنه. میگه اینهایی که نسبت به ابوالعلی مثلا اگر یک عده عوام میرن اونها اظهار شادمانی میکنن نقطه ضعف برای ما میگیرن این چنین حمله میکنن، آیا اینها نسبت به ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین که بعضی از بزرگانشون همانند امراض ابن حبان ناصری شعر گفته در مکه قاتل امیر آیا در اینجا این موضع را دارند؟
بله.
که معاویه در سعادت امیر المؤمنین و در سعادت امام مصطفی اظهار شادمانی کرد، آیا دودمان بنی امیه در سعادت آقا امام حسین اظهار شادمانی کردند؟ و همین انصاف دودمان سلطنتی آل سعود روز عاشورا و روز سعادت امام حسین را روز شادی اعلام کردند و جناب ملک عبدالله نسبت به اون مبلغی که روز شهادت امام حسین را روی شادی اعلام کرد، آیان اهل سنت در این طور قضایا آیا واقعا حاضرن موضعی که نسبت به هر ابوالنعله بگیرند اونجا هم بگیرند یا نه؟ آیا یک بام دو هوا میکنند؟ اگر امیر المؤمنین صحابی پیغمبر نبود، امام حسین صحابی پیغمبر نبود، آیا چیزی که برای شما کنم مردان بر میگرده؟ ابوالقاسم باطل عمار میگه یا دست از راسته بودن که عمار را پوشید و نمیدن که ایک طرف جوارا باز، آیا اینها صحابی پیغمبر نبودن؟
بله. و من سال فرشان هست که گوینده این حرف که آشان فرداره قرضاوی، دکتر قرضاوی، که من ترجم میکنم چی مدرک دکتری بهشون داده که الان توی قطر فرشندار وهابیت شده متاسفانه، و من نوارشو دارم، برای من ایده سردنیتی که ویدیویشو و من توی برنامه خودم روزه یک شنبه این رو تحلیل کنم کرد و بررسی میکنم که ایشون با وقاحت و هرچه تمامتر تهمت میزنه به شیعیان و میگه شیعیان معتقدن این قرآنی که الان دست ماست این قرآن تحریف شده. گوینده چنین حرفی حالا میاد ایراد میگیره به مثلا مسئله ابوالعلا و دیگران، یعنی اصلا من نمیدونم چون اصلا سارشان اندازه بار علمی و منطقی، یعنی شاید اواخر عمرش هست به این اختلال حواس و توهمات دچار شده متاسفانه و به خودش اجازه میده. و حتی من در سفر به ایران رفتم، اونجا به من اینقدر تجویز کردن و من از ایشون سوال میکنم تو نمک خوردی من از جان میشتنی و این گونه توهین و اتهام ناروا به شیعیان میزنی؟ کجا ما معتقدیم این قرآن تحریف شده؟ حالا انشاءالله من این رو این ویدیو رو برای بینندگان از ارزان خواهم آورد به وقت کسی که در این شهر عمومی به میلیون ها پیرو و اهل بیت تهمت میزنه و چنین مسئله کودکانه و ساده رو مطرح میکنه. به هر حال جناب قضیمی اگر اجازه فرمایید تلفن ها رو بگیریم انشاءالله باز به این مسائل خواهیم پرداخت. سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. وقتی صحبت میکردی اون گفت که در اون منتجی که ما مرسلی در مکه بود و مکه رو نباید ترکیم کرد ترکیم و تبنیزیاتی گفت که من به دستوری پیامبر ما مرسلی رو شهید کرد. آیا این همسیسی واقعیت داره؟ نه به دستوری گردید.
بله معنی آرش میکنم شما گفتم یک رحابی گفتی که ابن زیاد گفتم من امام حسین رو به دستور یزید
گفتم مکه رو به دستور پیامبر نباید ترک کنی، اگه ترک کنی خون مباحث بگو من همون کار کردم نه به دستور
یزید.
آها بله. بله
بله ممنون و سعی کردم خدا نگهدار. خدا خدا سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
من از ایستان تماس میگیرم با آقای لازمی شماره من دادن.
بله بفرمایید. بفرمایید شماره خط هستید. بفرمایید صحبت کنید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
صدای شما عزیزی میشن، صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
خوبت را هدایتی؟
الحمدلله خیلی ممنون و متشکرم از شما.
من از ایستان و بلوچستان ایران تماس میگیرم.
بله.
چند وقت دارم من؟
یعنی شما یعنی معمولا گرندان از این دو دقیقه سه دقیقه حد اکثر حالا فرمایشتون خیلی خلاصه بفرمایید که اول شما به خط تلفن ما پر هست. چشم
خدمت شما هستم. اصلا دارم تقدیر و تشکر میکنم من از این شبکه جهانی سلام و خود دیدم از شما مدیر مسئول آقای هدایتی و تمام کارشناسان که واقعا کار بسیار بزرگی رو انداختید و آرزوی ما شیعیان رو برآورده کردید و در راه احیای اسلام نو محمدی و مکتب اهل بیت کوشش میکنید. سه تا به قول عنوان من مطرح میکنم. یکی اینکه این صحبتهایی که جناب حجت الاسلام و حضرت آقای استاد قدیمی فرمودن در رابطه با اینکه تعدادی از مولوی ها اعتراض شدن به شریعت اسلام، در خدمت عرض کنم که ما وقتی شنیدیم خوب بسیار ناراحت شدیم با اون عبارات که اینها رو کار بردن و در کار دوها مراجعه کردیم، اما جناب آقای دادی من میگم به دو دلیل است که اینها ناراحتن. یکی اینکه اینها مطالعه نکردن تاریخ خودشون رو، و دوم هم به خاطر اینکه اینها میدردن چون در منطقه دارن با افکار و عقاید بهائی رو مدعی میرن، لذا چون مردم منطقه با این شبکه آگاه میشن و به عقاید بهائیت و آشنا میشن با تفکرات اونها، و ما میبینیم که خودم طلبه هستم در بین اهل سنت و استقامت دارم در پرسش و پاسخ دارم، اون وقت واقعا مردم از حال ناراحتی میکنن، دانش آموزان همه به همه لذا مولوی ها میدونستن که این دستشون رو بشه برن مردم این بشین حکما میدن در همزادات و رو بیدا هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که همچنان با برادران اهل سنت در تمام جهان و خصوصا ایران و بیرجه منطقه دوستان سیستان و بلوچستان که برادران ایمانی ببینید امروزه دشمنان در صددن که افکار کهنه و توهین‌آمیز ابن سینی را در بین مسلمانها منتشر کنند. که الحمدلله این شبکه سلام این فرصت رو ایجاد بده و افکار انحرافی ها را که هیچ کدام از بزرگان فرقه‌های اسلامی اهم از شیعه و سنی ذره از اونها را قبول نداره و برای که توسط خود علمای اهل سنت حکم زندانی شدن و کسانی که این افکار را رواج میدهند ساده شده، ما در تاریخ همه جا داریم. خدا را شکر که مردم این منطقه با افکار انحرافی خیلی آشنا شدند و در رفت آمد ها ما ببینیم که ادارت ناخوشتنده می برند. کار به جای رسیدیم که حتی جماعات تقریبی که اینها در مجلها جماعهاشون اهل سنت قاهم می کنند که نبینن اینها جماعهاشون به جماعات تقریبی رو برند. چون شما متوجه هم دید اخبار هم شنیدید که این روزن میدید تروریست هایی که حادثه تروریستی در استان آفرین اعلام تصمیمن در جماعات تقریبی می دن. واقعا یکی یه سر ما جماعت تبریدی بعد یه حکم تکفیر شیعه رو صادر میکنه، حکم بعد رو صادر میکنه، این با کدوم عرصات داره؟ خاصه ما شیعیان این منطقه از همه اهل سنتی که صدا همه میشترن یکی که جوانهایشون در اختیار چیه کسانی قرار میدن که بعد از سر ماه که برگشتن مسلمان کشی نکنن، درگرد کنن به پاکستان، به هندوستان، افغانستان میفرستن چه جاهایی میرن و چه یاد میگیرن. چون من واقعا تأسف می کنم که دانش آموزان اهل سنت میان به شرط جانی و تعبدالمالی که ما میگیم از تو شیطان اون سرکنده تروریست ها جنرس ها میگن ما بزرگ بشیم راه رو بگیریم. این چه استخباری؟ خب من بیا یه بچه اهل سنت این استخبار رو کنه که همه ما میدونیم که بیاد مثلا شیعه رو سر رو کنه من استخبار باشه. علما و بزرگان اهل سنت رو گوش باشن که اسمی به اسم دین میخواهند اونها رو دور بزنن. بحث عزاداری ما اینجا من خود همسایه ها رو خودم هم میبینن که اهل سنت واقعا نظر میدن عزاداری کنن در مراسم ها چهتر میکنن و الحمدلله خدا را شکر دست اینها رو شده و یقینا زودی انشاءالله همه نقشانی ها نقش بر آب خواهد شد. این نسبت به اهل سنت منطقه و انشاءالله که خداوند شکر میکنیم که این شبکه واقعا میگم از آرزوهای ما بود. من وقتی شبکه متفرقه رو نگاه میکردم میگفتم کاش هیچ شیعه گرفتش میشه و ایجاد شده، اما عهد آخرن شهر و شبه هست در این منطقه من هم میگم شما آجابا جواب بدن و شما ها دیگر من که طبعه هفته های حانده مطرح هم کرد. یکی نسبت به ایمان حضرت ابو طالب پدر حضرت امیر علیه السلام شما هایی هست که انشاءالله اینو باز کنن آجابا نسبت به آیه تبییر که برادران اهل سنت میگن مصداق اول اون همسران پیامبرن بعد بقیه مثلا اهل بیت حضرت امیر و حضرت فاطمه سلام الله علیها و حسن حسین و بعد میگن در این آیه دلیل بر عصمت نمیباشد. این هم جناب آجابان توضیح میدن و نسبت به توسل و نظر و زیارت که متاسفانه بیشتر حبرات باقیت این روزه به اینهاست و سینه زدن و زنجیر زدن که آیا من در شهر مقدس حکم در اینها داریم یا نداریم. و در پایان هر که من شیعه و تمام شیعیان دنیا با دشمنان اهل بیت اینه که یریدون لیفتحوا نور الله به افواههم فالله متم نوره. این حرف آخر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون مصطفی از تشکر ممنون از تماس. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.
سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله. بفرمایید.
حال شما چطور است آقای دایتی؟ سلام علیکم. نام لطیف است و تایید از امید دوست ما که از ایران که بزدم برای شما باید بگیم چی مردمه که از حال تطلب شما بگید بزد مردم حال تشریف هم بزنین اینا حال تزمانان نیستن سیرا
بله
میشتم شده اصلا بله بفرمید اینا مردم هستن که قادیانی گفتن بشن وابی گفتن بشن تبلیغی گفتن بشن اینا اصلا احل تکنون نیستن اگر احل تکنون باشن وانا تکنون خود مراجعه کنن ببینن که حدیر کنسا تحریف در مراجعه کی بود
شما کجا کجا تماس میگیره؟
من از نیویورک کم میتونم
نیویورک شما
کجا از احل سنت هستی؟ نه من احل تکنون هستم بایم کتابای احل سنت خونده می
ما سلام میدونم. بله
بله. اینا کسایی هستن که دست استعمار هستن و این مردم خرید اشرکی هستن گفته برادر بهتر که کم دارم که اینا برای تیمار شما بیرم این پایتا سجا بشه این پول از سجا بیر و اینا از چی میخورن را چی میکردن.
بله.
ولی تصدیب اینا نمبر های هستن تنجیر بشن و بزود هر بزود مردم شیعه کم میکنن و مردم بایتاب که برای راست و تقریب در اصلا دوباره بایتاب یعنی گفایی بسنید که مردم مثلا سوالی چی میکنم بسنید که میکنم چیزا
ممنون
متشکرم از این که شما تیم فرقان امام کردین و اتدار برای مردم میگید بسیار جا خوب از مرمان شما تشکر
میکنم این ممنون ما از با تشکر میکنم خدا میگم دارد خدا سلام علیکم بفرمید
سلام علیکم آقای
دارستم سلام علیکم همسالله بفرمید
من جدیدیست مجرد نیدستی دارم
از آلمان بفرمید.
من سوال داشتم خود اصلاحی که تمام اسلام رسول الله اسلام هم شروع مورد داره انسانی بودن که دیگه هیچ نه جوره داشتن و نه یه و کامل مقبل زدن این رو شما کامی داریم و که خواهی این بشان نبودی در صورت که این بیایشه زیدی کارش مورد که در فرد میگه چی دور از ما سوال کنم اگر از ما سوال شده این سوال من اگه جواب بدید. در طورت که تدرشان افت وعد آمد که ابو بکر صدابی دختر باکر است که شما چطور همون مومین افت که دانتان قیلات هست که دستات آدم در بقرش جان داده یعنی اگر ممنون که چطور از یادتان از نفر شما چطور بعد میگه نزدواز کردن اگه این سوال بر مجموع
ما فهم نگفتیم ولی دلاغ سوالی که آنو میدیم
شما چطور من تو از جای شما بیم خنام المومین بودم و
افیده رو من از شما سوال میکنم چطور حضرت صالح و حضرت لوط با این زنهایی که قرآن میفرماید به شوهران خودش رو خیانت کن چطور با اون ازدواج کرد؟
رسول الله
صلی الله علیه و آله که خانم شن خیانت نه من کار شما جواب من بده من کار به پیامبر
دارم بعد
از شما چه میخوای سوال منو گوش کنی؟ شما دوست نداری سوال منو گوش کنی؟ خدا حافظ شما خودتان پس بشنو بعد جواب رعای قزمی میدم سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم
میگم
که این برنامه
رو زنده چکار کنم بله شما
سلام
دارم تخشیدی بفرمی خودم دارم شما سلام که دیدون بفرمی متوجه میشه در تخشیش بعدا که تکار رو بیشتری لطف کنی شما که دیدون رو
بفرمی زنده
نیست چرا زنده هست صدای شما دارم تخش میشه ولی تکشی ولی تأخیر داره یه ده ثانیه نه من باید
مستقیم
رو بفرمی صدا تو داره تخش میشه شما بفرمی میدونم
ولی
شما دوست کنید شده تلویزیون رو ببندید سلام علیکم بفرمایید. بعد از تکرار برنامه تماشا کنید صداتون پخش شد. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم بفرمایید.
من
دوست دارم که حالا تو حالا من بتونم به این دوباره دیگه ولی معلومه که این دوباره دیگه باشه. با اصلا دیگه من وقتی دیگه
دیگه که ماشین رو تو هم
باید باید. باشه. من نگاه
کردم ایشون 5 دقیقه صحبت کرد شما هم 5 دقیقه صحبت کنید دقیقا دوست دارم. شما در میگه خیلی ممنون. باشه. بفرمایید. من برنامه رادیو که با معلومه که پشت هم دوباره من امروز در بار زنگ
در مورد یک برنامه
یک موضوعی اینکان صحبت کنن وقتی تنظیم میرسن آدم که وقتی به نتیجه میرسه این رو باید جمع‌بندی کنه و اعلام کنه. خب واسه طرف مقابل که وقتی این چیزا رو میشنوه باید اضافت کنه آدم که بر معروف بیچی و بیچ دست خود شما هست، یعنی میجوزین و میبوریم، یعنی خود شما هم قضاوت میکنید هم اطراح میکنید هم جواب میدید، درسته؟
بله.
جو همان سوال از آقای حسین می بود که بعدو این متناظر این چیزایی رو مطرح می کنند، آخر برنامه وقتی که جمع‌بندی می کنند در مورد این موضوع جمع‌بندی می کنند، آقا شما آقای نهستونه مثلا در این مورد اشتباه می کنید، بس این درست نیست، ما اینجا اینجا رو مثلا با این مزاره این مرکز آوردیم. سوال دوم من از آقای هدایتی هست، آقای هدایتی شما وقتی که این برنامه به این همه مثلا از شما تعریف و تنظیم می کنند آهد تشیع وقتی این همه طرفدار دارید و قول معروف مثلا کیان مول آقای غزنینی مثلا گفتم که مهد شیعه و تجویز هست که همچی اعلامی هایی در بندر آباد پک کردن، شما وقتی که مثلا یه عقیده دارید آقای هدایتی می خواهید در این دنیا دموکراسی مثلا یه عقیده خاص خودش داره و عقیده خودش مثلا که احترام قائله، پس چطور مطرح می فرمایید که مثلا همچه افرادی که اون معروف عقایدشون رو مطرح می کنند شما میاید مثلا حوزایر می دید و ما به عقیده شما که در مورد ام المؤمنین مثلا مطرح فرمودی شما بود عقیده خود من در از شخصی و برای خودتون محترمه و ما هر محترم شدیم شما از خودتون دفاع کردید، خود شما هم حق ندارید در مورد عقاید کسی که اون معروف حالا از دستانون باشن حالا هر چیز بالاخره یک عقایدی دارن در خودشون، شما میگید برای مثلا خودتون مثلا ماده دفتری میارید که برمارو بیدن اینجوری اشتباهی و این هم بدونی آقای هدایتی در همچی برنامه که شما مطرح می فرمایید همچی برنامه همچی سوالاتی با این مستند از اهل سنت هم دارن، ولی موضوع اینه که مثلا هر مستند در عربستان باز میشه ولی در ایران شما مثلا برمارو مثلا دم از اهل تشیع و برمارو اهل بیت میزنید مخواهیدن همچی برنامه رو در اون بذارید باز آهد تصال بود خواهید که در ازیمون مولمارد من میدون مطمئن هستم حاضر میشم که در همچی برنامه شرکت کنم و مناظری که شما تنکیل میدید مولمارد برای خودتو مناظر چیزایی شما سبقه سلامی یک بحث میکنید مثلا بایی دقالات و مولمارد مثلا چیزای احل سولت میدید جریدار میکنید آقای قدمی میگه مثلا مرمومین دارید این بحثا رو مثلا این بحثا باید افتران شما بسید ولی شما میگه مثلا بحثایی رو که در کوه شگراتن مثلا کرده و مثلا باید خود کاری هست و آقای عبدالدایدی شما میفرمید مثلا در قاضی پروگرام مسجدی به نام ابوبکر صدیق بوده، شما در ایران که در شهر چابهار مثلا مدرسه به نام مثلا مدرسه رو گذاشتن ابوبکر صدیق عثمان ضروری مدرسه مدرسه که بچهای اهل تسنن اهل تشیع در اون دست میخونه در کنار هم برادر هستن، شما این بحثا رو در قاضی پروگرام میری مطرح میکنی
البته در اون تماسمون که اون برادران از سیستان بلوچستان داشتن چهار پنج تا موضوع بسیار اساسی رو مطرح کردن که اینا هر کدوم یه برنامه مستقلی رو نیاز داره. در خصوص این برادر عزیزمون آخر که از اهل سنت بود که میگفتن این برنامه رو شما در ایران بذارید بنده و ما شبکه سلام یک مجموعه هستن کاملا مستقل غیر دولتی دولتی به هیچ گروه و حزب و دولتی نداره و بنده هم و مجموعه هستیم، ما هیچ توانی نداریم یا اختیاری نداریم که بخوایم حالا این شبکه رو در ایران بذاریم یا نذاریم، این رو از جهت روشن کردن مطلب خدمتتون عرض کردم. توان ما این بوده که این گوشه دنیا در آمریکا در کالیفرنیا چین شبکه راه اندازی بکنیم. راه اندازی شده و مجموعه ای رو مجموعه از دوستان همگی تلاش کردن تا این که الان شما میبینید هشت داره این مرحله رسیده. جناب قضیه شما درباره این مطالب توضیح بفرمایید.
از صحبت های
عزیزان اهل سنت، البته نه هر کس از آن اینجا از اتاقید و اوضوهای نیگه هستن، از اتاقید دانشگاه ها هستن که اگر حرفی بزنن به عنوان یک مجزی از مجموعی اهل سنت حرف بزنن، میتونم این ملاحظه نگه که بگن آقایی که بخن ارتباطی به اهل سنت ندار. و اون عزیزی هم که اشاره کردن در رابطه با مسئله ازدواج رسول اکرم نسبت به ام المؤمنین و غیره که از افتاری هم اشاره کردید به آیه شریفه برای شما از کنم ضرب الله مثلا لذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط سوره تحریم آیه 10، این عزیزمون اگر دنبال حقیقت هست اینکه ازدواج با پیغمبر، حالا ما نمیگیم این مسئله کوچک و ساده است، خیلی شرف هست و شاید شرافتش در حدی نباشد که اصلا امر ما هم او را درک کنه، ولی آیا ازدواج با پیغمبر میتواند برای این بعد عصمت بیاره و هر گناه و لغزش او نادیده گرفته میشه؟ این رو ما مخالفیم. ما میگیم آقا صحبت پیغمبر شرفمون کیفه شرف، ازدواج با پیغمبر شرفمون لیس فوقها شرف، ولی این ازدواج و این صحبت عدالت آفرین نیست، عصمت زا نیست. همونطور که حضرت عالیم اشاره کردید، حضرت لوط و حضرت نوح از پیامبران بزرگوار الهی هستند که خدا عالم صراحت داره ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا عالم مثل میزند زن نوح و زن لوط را که ایشون همسر دو بنده صالح ما بودند و خانه‌دار ما، در حد این دو پیامبر خیانت کردند. البته اینجا خیانت رو ما شیعه میگیم، خیانت کردن خیانت قانونی نیست، خیانت فساد اخلاقی نیست. تمام مفسرین شیعه بر این عقیده هستند زنان پیغمبر از هر گونه آلودگی به فساد اخلاقی کاملا منزهند، گرچه آقای البانی بخاری دوران و ایدولوژی وهابیت رسما در بعضی از کتابان رو اعلام کردن زنان پیغمبر نستعیر بالله نستعیر بالله از زنا مبرا نبودن، دلها دارن ولی ما نداریم. ولی اون که مطرحه این دو زن حضرت لوط و حضرت نوح داره فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مرد داخلی داری که این دو همسر پیغمبر بودن، همسر پیغمبر بودن، برای اینها عصمت نیافرید، عدالت نیافرید و فردای قیامت هم داخل آتش جهنم خواهند شد. جالب این هست که آقای ابن جوزی در کتاب زاد المسیر جلد هشتم صفحه 56، آقای طبری در تفسیرش جلد 28 صفحه 217، آقای قرطبی جلد 18 تفسیرش صفحه 201، ایشون میفرماید بر اینکه این ضرب المثل تعریضی هست در دو همسر پیغمبر عایشه و ام المؤمنین حفصه، این تعبیر هست. قال ابن جوزی برای شما عرض کنم تا اونجایی که فلم یدفع عنهما من عذاب الله، تا اونجایی که میگه و یحذر به عایشه و حفصه رضی الله عنهما، در این آیه خدای عالم داره اعلان خطر میکنه برای دو همسر از همسران پیغمبر عایشه و حفصه. حتی نظر می کنن از یحیی بن سلام در کتاب الامثال فی القرآن صفحه 57 که میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه ثم ضرب لهما المثل الثانی یحذرهما علی التمسک بالطاعه. روایات هم نقل کردن ابن عباس که میگه من در دوران خلافت خلیفه دوم دنبال این میگشتم که با خلیفه دوم خلوتی کنم، سؤالی کنم، ازشون سؤال کردم مراد از این بخانه تا هما و یحذرهما این مراد چی است؟ میگه خلیفه دوم گفت مراد عایشه و حفصه است. این قضایا را این عقیده شیعه است در ذهن اینها را ام المؤمنین میداند، همسر پیغمبر میداند، ولی همسر پیغمبر را عدالت آفرین و حکمتدان میداند. همان گونه ای که زنان حضرت نوح و زن حضرت لوط به خاطر عدم اطاعت از خدا، عدم طاعت بیرونی از بیان در آن دوچار آتش کن، هر صحابی هر همسر پیغمبر اگر در مسیر خدا در مسیر اطاعت پیغمبر نباشد همون سرزنش رو دارد. هر انسانی حتی پیغمبر اکرم با اون مقامش لئن اشركت لیحبطن عملک، اگر نستجیر بالله شرک ببرزی پیغمبر تمام عمل تو نابود خواهد شد. جانب تدبل علینا بعض الاقاویل، اگر پیغمبر کوچکتر اضطراب مال خدا بزند رگ گردن او را میزنیم. میگوا صحابی پیغمبر همسر پیغمبر از خود پیغمبر که مقامش بالاتر نیست. قرآن درباره اینها میگه در خطور ابدی شرح همین هست.
بسیار ممنون و متشکر. دیگه مطالبی مانند ایمان حضرت ابو طالب آیه تصویر نظر و توسل مطالبی شنیدن و زنگیدن، اینا همه مطالبی که باقی میمونه که هر کدومی مستقلن در باره اون صحبت بشه. فقط حالا بخش به اینجا که رسیده ها غزنه یک کوتاه توضیحی بفرمایی که آیه تصویر رو برقی الان حالا وهابی ها خصوصا دارم میگن مثال اول جنان پیغمبر هست که ایشون البته فرمودن و بعدم به صلاح همین آیه دلیل بر قسمت نیست. در این باره یک توضیح بفرمایید.
در این رابطه ما قبلا هم صحبت داشتیم، این رو مفصل عرض کردیم، حتی ما یک روایت ضعیف هم در منابع اهل سنت نداریم. زنان پیغمبر که عایشه که هفته که ام سلمه و دیگران ادعا کرده باشند بر این دعایی تحقیل شامل ما هم هست. اگر یک روایتی از امهات المؤمنین دارن آیان من کنم تحقیل کنم یک روایت برای ما بیارن از منابع خودشون بر این که یکی از زنان پیغمبر ادعا کرده آیی تحقیل شامل ما هم هست. ولی ما روایات متعدد با سندهای صحیح داریم. اول از خود اون به کلمه میگه وقتی آیه تدبیر نازل شد پیغمبر اکرم علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین را در زیر اون عبا یمانی قرار داد و آیه تدبیر رو خواند و ام سلمه میگه و انا جالستتون علی فاطمه بیت، من در خانه نشسته بودم و قلت یا رسول الله الست من اهل بیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك إلى خير أنت من أزواج النبي، فأز أهل بيت إذن أزواج پیغمبري. إنه تفسير ابن كثير جلد سفن تفسير دارد نوشته، تفسير تبري جلد بيستو تفسير دارد، تفسير طرز المنصور جلد پنجو تفسير ستو نبدو هست، معاني القرآن جزا جلد پنجو تفسير ستو سهلو هست، تفسیر آروسی جلد بیسته دوم تفسیر چهارده و ده تر تفاصیل دیگر این رو نقل کردن و از قول ام سلمه باز نقل کردن که ام سلمه گفت سپند خدای آدم وقتی من گفتم به پیغمبر آیا من جز اهل بیتم، اگر به من میگفت بله تو از اهل بیتی این از تمام دنیا برای من ارزشش بالاتر بود. لیکن بالت فضالله ما ان ام و بال این نگه را خیر تفسیر ابن کثیر جلد سفون تفسیر دارده نمالوسه تفسیر تبری جلد بسکدو تفسیر دوازده خود ام المومنین آدیشه دیگه این دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از خود اون در بیاریم. ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیر جلد سفون تفسیر دوازده نمالوسه از قول عایشه نقل میکنه که میگه فقل سیار رسول الله و انا من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم سنتی فانک علی خیر، از اهل بیت من دور شو، تو در خیر هستی. این رو ابن کثیر در تفسیر جلد سوم صفحه 493 داره. همین تعابیر برای شما زن نسبت به سایر زنان پیغمبر هم هست، حتی جایی که ام سلمه میگه من با گفتار پیغمبر دیدن این مقام عالی تازه خیلی بالاست قانع نشدم رفتم جلو این عبای یمانی را گرفتم که داخل بشم فرفعت الکساء لأدخل معهم، این کسا را بلند کردم زیر عبا برم آورده مسند احمد جلد ششم صفحه 323، مسند ابو یعلا جلد 12 صفحه 344، مقدم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 53، کنز العماد متفق هندی جلد 13 صفحه 345، شواهد و تنزیل اسکانی جلد دوم صفحه 115. و ده ها از این ما روایات داریم بر دید زنان پیغمبر نه ادعا کردن بلکه خلافش هم ثابته. حالا این آقایان این که نمیفرماید دیگه ما چکار کنیم؟
بله
برو خودشون زدن دیدم دیگم برای
شما
یک با داره زنان پیغمبر حتما داخل هستن. حالا این کار اگر فرصتی دیگه در رابطه با آیه تطهیر ما مفصل صحبت می کنیم و این که آگه این نماجوری دلالی شبهه نیست، اراده اراده تجمیلی، اراده تجمیلی نیست. اگر اراده تجمیلی با این همه سر صدا نداره، اراده تجمیلی خدا هم امر و ایزا اراده شیح هست انگبول لرو کن فیقون هست. اراده تجمیلی شد خدا یادم هر گونه رس و تلیدی تلیدی ظاهری و باطنی را از این سهار بزرگوار برداشته و این درداشت شدن حلیبی ظاهری و باطنی معنا تمام قسمتی است که شیعه در رو قائل هست. حالا ایشان اگر فرصتی که در رابطه با واژه جوری گذار که در این آیه هست مفصل ما صحبت می کنیم.
انشاءالله بسیار ممنون و متشکر. دیگه دقایق پایانی برنامه رو رسیدیم جناب تنظیمی. فکر نمی کنم حالا یک تلفن بکنم یک تماس بگیریم و بعد حسن ختام باشه انشاءالله. حالا چه از موافقان هستم چه از مخالفان حسن ختام باشه در باید صحبت بکنیم و باید هم خدا روزی با بینندگان عزیز و ارجمند. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله.
آقای ولایتی؟
بله بفرمایید. شما روی خط هستید صداتون داره پخش میشه بفرمایید.
با سلام به شما و آقای وزیر خسته نباشید. یک سوال داشتم. من میخوام بدونم اهل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه به رسالت منتقل بشن چه دینی داشتن؟
بله.
یا اینکه
من سوال کنم علوم هست. سوال دیگه هم داری؟
نه.
خیلی ممنون متشکر.
از اون
خدا رو محفظ باشیم. خدا رو نگه دارتون. یک تماس دیگه هم تماس بزا بود. سلام علیکم بفرمی.
سلام علیکم
و رحمت الله. بفرمی. بله الحمدلله خیلی ممنون متشکر. بفرمی شوالتون پخش میشه دقایق پایانی برنامه هست. بله بفرمایید. بفرمایید. صدای من الان بفرمایید. بله. صدای من دارم پخش میشه بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان یکی از مشاهده کنندگان شبکه سلام باید بگویم این شبکه واقعا نقش بزرگی در معرفی مکتب اهلی علیهم السلام را دارد.
بله.
این نکته را میخوام عرض بکنم. شبکه سلام به وسیله محبت غیرآمیز فرزندان رسول الله توانسته است در جهان امروز سمع و نظر هزاران هزار یهودی مسیحی سنی و شیعه را به خود جلب کند. آیا واقعا این شبکه که معرف فرزندان رسول گرامی اسلام هست یک شبکه فاسد و یا نعوذ بالله یک شبکه مستحجر است؟ این رو بخوام عرض کنم. آیا این جرم یک کتابی یا شبکهی فرزندان رسول الله را برای جهانیان معرفی کند؟ شبکه سلام به عقیده بنده در جهان امروز تنها زبانی است که اهل بیت پیامبر اسلام را علم کرده و آنها را به دلیل آیه قرآن که خداوند می‌فرمایند قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا به تمام جهانیان دارد معرفی می‌کند. مسلمانان جهان خصوصا شیعه و سنی معتقدند که محبت اهل بیت پیغمبر اسلام به صحیح آیه قرآن واجب است. آیا این ظلم نیست که یک شخص مولوی که خود را الگوی مردم می داند از معذبی اهل بیت پیامبر ناراحت شود تا جایی که در تریبون سخنرانی خویش در جمع صدها نفر مسلمان سنی که دوستدار علی ابن ابی طالب و فرزندان رسول الله هستند مخالفت بر علیه شبکه‌ای که معرف اهل بیت و فرزندان رسول الله هست بکند. چرا این آقای مولوی بر علیه شبکه هایی که فیلم های مبتذل نشان می دهند و یا بر علیه شبکه هایی که وهابیت و سلفیت بر علیه مذاهب جهانخوانه اهل سنت و یا حتی بر علیه امامان اهل سنت و شیعه تبلیغ می کنند چیزی در سخنرانی نماز جمعه و تریبون هیچ بیان نمی کنند؟ چرا؟ چرا جناب مولوی میگوید در خاطر شبکه سلام باید بسته شود؟ که در واقع شبکه سلام یک نعمت بزرگ الهی برای جهان اسلام، کتابها و شبکه هایی که همچون همین شبکه سلام شاهد است که اینها باعث شده اند تا علمای مسیحیت، نه علمای سنی و شیعه، علمای مسیحیت مثل جرداد مسیحی کتابی را به نام عریف و جرعدارت درمیدن.
بسیار ممنون، متشکرم از شما. بدون مخواد خدا میشن سواده شما بشنیم، ولی خب چهار دقیقه پایان برنامه دیگه اختصاص میده که شما و ممنونم از تماس شما. خدا شما رو حفظ کنه. تشکر، انشالله که برحال سه صدر اونا بیشتر بشه، این مخواد بیشتر تعقل بکنن، حکیمانه صحبت کنن. خیلی ممنون از شما،
سلامت
باشیم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. جان عزیز، جنبندی اگر یک دقیقه خیلی دلیل که شده شد بلخشید و برسیم دعا بفرمید.
برادر عزیز از دعان کردن رسول اکرم قصد رسالت بگیری داشتن عقیده شیعه بر این است که نبی مکرم از همون آغاز دلالتشون و سفولیتشون زیر اسلام رو داشتن، ولی مأمور به ابلاغ نبودن. همچنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه واقعه امیر المؤمنین صراحت داره که ارا نور الوحی و الرساله و اشم ریحا نبوه، حتی این قبل از رسالت پیغمبر هست، من نور وحی و رسالت رو در پیغمبر میدیدم و بوی نبوت را میشنیدم و امثال این رسالا ما زیاد داریم که عجب فرمودین لکت اسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. عقیده شیعه بر این هست، عقیده بعضی اهل سنت بر این هست که آقا رسول اکرم از همون اول دین اسلام رو داشتن و دین دیگری را ملتزم نبودن. ما در پایان با توجه به بحثهایی که داشتیم نسبت به قضیه یزید، اینکه ابن تیمیه این چنین در مقام دفاع هست، اگر اون نظر ایشون هست همانند تعبیر که تکتازانی داد، اگر واقعا میخواد لن لاید در بگیل الاعلا فرد اعلای بحث دیگریه و اگر نه دنبال این هست که بخواد دامن یزید را از این جنایت مبرا کنه و در مقام تبرئه ایشون باشه. جنایات یزید یک جنایتیست که خلاصه با این یعنی ننگ با هیچ رنگی باز شدنی نیست. ما در اینجا به عزیزان اهل سنت و به طلبه ها و روحانیونشون تقاضا داریم، توصیه نمی کنیم به عنوان یک برادر، تقاضا داریم حقایق رو برن از تاریخ بررسی کنن. مطالبی که ما گفتیم اگر واقعا احساس کردن خلاف واقع بودی یا یک جانبه بوده یا ما بریدیم و دوختیم یک طرفه، خب این آقایان هم یوشب چند نفری عزیزان آمدن چهار پنج دقیقه هستی که دلشون خواستن گفتن، ما کاملا در منظر عزیزان هستیم بیان صحبتشون رو بکنن. اگر نقدی هست، اشکالی هست در بحثها به صورت معقول همونطوری که خود جناب مولوی عبدالحمید در همون تاریخ 13/11/85 که شبکه سلام را اینچنین خلاصه ما انتظار نداشتیم از این عزیزمون اینطور مورد خطاب قرار بده، ایشون در همون نماز جمعه این عبارت رو داره، میگه هر کسی که استدلالی دارد
باید در چارچوب عقل و منطق مطرح کند و کسی گراجه ندارد. ما هم اینن همین تعبیری که این عزیزمون در نماز جمعه ای که طبقه این سلام را بلند ساختون کن این تعبیر رو داره، ما هم تلاشمون این هست که استدلال در چارچوب عقل و منطق را ما داشته باشیم. این تعبیران به طور تبخل نکن، این تبلیغات وهابیه است. اینها رو از مسیر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین منحرف نکند. خدایا تو را قسم میزنیم با آبروی آقا امام حسین و اهل بیتش، ببین که قلب سوخته حضرت زینب عبیله بنی هاشم هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان الهی بپوشان و ما را از یاران بیجت قرار بده، بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و مشکلات جهان اسلام و مسلمین را خدایا با آبروی حضرت صدیقه طاهره و آقا امام حسین سلام الله علیهم هر چه سریعتر به دست توانای حضرت ولیعهد برطرف فرما. الهی این اعمال ناچیز ما را به عنوان ران ملخی که پیشگاه مولایمان و سرورمان سلیمان حسی حضرت ولیت الله الاعظم چه تجیب و دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و بعد فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی و شما بینندگان عزیز و ارجمند. همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد موفق سربلند و فیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.